بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصول کلام منتهی شد به تعارض استصحاب با استصحاب، تعارض استصحاب با اصل عقلی، اصل عملی عقلی گذشت، با امارات گذشت، تعارض استصحاب با اصل عقلی عملی عمل گذشت، تعارض استصحاب با اصل عملی شرعی هم گذشت، حالا تعارض استصحاب با استصحابه. بحث بعدیمونم که تعارض استصحاب با قواعده، مثل قاعده اصل الصحه و قاعده فراغ و قاعده تجاوز و قاعده ید و قاعده قرعه، استصحاب با اونها چی تعارضی داره. حالا کردن پس کلام ما تعارض استصحاب با استصحاب. خب اینجا بحث اینه که تارتن این استصحاب ها این رو ظاهرن نمیدونم گفتیم یعنی حال اشاره بکنیم ما یه فراموش هم کنیم، دوتا استصحاب تعارض دارن، تارتن دوتا استصحاب موردشون باب تزاهمه، مورد استصحاب باب میشه مورد تزاهم، ما از بحث ما خارجه. فعلا بحث ما اونجاست که مورد استصحاب ها به تعارض برگرده، که آیا این تعارض هم تارتن استصحاب سبب مسببیه، تارتن نه استصحاب سبب مسببی نیست در عرض همه. فعلا بس ما در استصحاب سبب مسببیه. خب مثال برای تزاهم آی خوی اینجور مثال زدن، این فرمان برای این که استصحاب میکنیم و این در ازاله نجاست، الان خاتمات که گفتم ظاهرن گفته باشم که ازاله نجاست، این نجس بوده مسجد، آیا کسی پاکش کرده یا نه؟ من شک دارم، من میدونم نجس شده، اون کسی پاک کرد نکرد، استصحاب میکنم نجاست باقیه. از اون طرف هم نمازم خوندم یا نخوندم، استصحابم میگه نمازتم نخوندی، اما وقتم زیغه، تزاهم میشه، یا باید ازالت مقدم بشه یا نماز مقدم بشه. اونجا میگن ازاله مثلا نجاست اهمه، چون بعد اون به حساب نماز قضا بدل داره، این نه دیگه، یا برای جهاتی دیگر او همه مقدم میشه. این بعض بحث ما خارجه، که آقای خویم اشاره کردن در نسبه الاصول یه از بحث خارجه. بحث ما در تعارض مقام جعله، تنافی در مرحل جعل، این نه که من توان ندارم، بحث تزاهمه. اونجا شما توان بر امتثال نداری، دلیلی میگه اینجا، البته یک دلیله ها، یک دلیل میاد به تزاهم برمیگرده، گاهی از دوتا دلیله، مهم نیست، نقشی نداره ده. چه یک دلیل باشه چه دو دلیل باشه، تزاهم اون دوتا حکمه. یعنی استصحاب موضوع درست کرد برای چی؟ ازاله. دلیل ازاله نجاسه هر چی هست اون میگه ازاله نجاست کن. استصحاب باز از اون طرف درست کرد که نماز نمازت رو نخوندی، خب باید بیاری، عدله یقم سلات میگه باید نماز تا بیان، درسته؟ تعارض میشه. و تارتا نه، استصحابا خودشون طرف منشأ چیز میشن، منشأ این تعارض ها خود استصحاب هاست که به تزاهم برگشته، خب اون مقدم میشه. مطمئنش نه، مقام تنافی در مقام جعله، یعنی به شاره برمیگرده، یا به تناقضگوی شاره یا تضاد به شاره برمیگرده، این محل بحث ما. تارتن سبب مسببیه، تارتن نه سبب مسببی نیست. آیا در سبب مسببی استصحاب ها با هم تعارض دارن یا استصحاب سببی مقدم باشه بر مسببی؟ کسی نگفته مسببی مقدم باشه، دعوای نه استصحاب در سبب مقدم باشه یا نه طرف معارضه باشه، قولی به تعارضه و عمدتاً قائل شدن به تقدیم، تقدیم استصحاب سببی بر مسببه. مثالش واضح شد که زدم، که مرحوم شیخ هم مثال آورده و آقایان دیگر هم آوردن، این مسئله اینه که ثوب نجسه، میاد با آب مشکوک طهارت و نجاسه خود شسته میشه، و از اون طرف استصحاب طهارت ما هم داریم، این آب سابقاً پاک بوده، الان نمیدونیم نجس شده یا نجس شده، استصحاب طهارت ما میکنیم، وقتی استصحاب طهارت ما کردی این ثوبی که نجسه آیا پاک شد یا نه، و حکم میکنه به طهارتش. چرا؟ چون آب طاهر، آب که فرضاً مطهر هم هست، آب طاهر، این آب طاهر مطهر هم هست، پاک میکنه دیگه، ثوب رو پاک کرد، یه اثرشه. چه بلوجدان پاک باشه، چه به تعبد پاک باشه، درسته؟ این بلوجدان الان خمره، حکم میکنه با حرمت. گاهی به تعبد خمره، سابقا که خمر بود، الان سرکه شده یا نه، حساب میکنیم بقا خمریت. چطور اونجا حساب میکنید؟ پس خمر حرامه، چه خمر بلوجدان، چه خمر ثابت به تعبد. خب حال کلام نه، استصحاب سببی چرا مقدم بشه بر استصحاب در مسبب؟ استصحاب سبب چی شد؟ چرا میگیم سبب، چرا میگیم مسبب؟ اینجا بحث سبب و مسبب تکوینی نیست، بحث موضوع حکمه. موضوع طهارت ثوب، نجاست ثوب که پاک بشه به آب طاهره. ما غسل به ما این طاهر یطهر، موضوعش اینه، یطهر به ما غسل به ما طاهر. خب استثنا ما طاهر درست میکنه، پس موضوع حکمه، شارع موضوع حکم قرار داده. معنای سبب مسببه یعنی استثنا در موضوع، در موضوع استصحاب دیگر قرار گرفته، برای اون موضوع درست میکنه، و چون برای موضوع درست میکنه در رتبه قبل دیگه مجال نمیده برای اون. حال پس لا اشکال در تقدیم، قول به تعارض داریم ها، اما عمده اینه که قول به تقدیمش آقایان فعلی از شیخ گرفته، آخون گرفته، نائینی، اصفهانی، همه اینا قول به تقدیمه. انما الخلاف در وجه تقدیمه، که آیا این تقدیم به وروده؟ مرحومش که این از کلام آخون اصفهانی نه، که ظاهر این عبارت حکومت باید باشه، اما آخون میگه ورود، یعنی خود آخون نظرش وروده، اما این استدلالش به حکومت میخوره، چون این همه استدلال شیخ هم داره، مرحوم شیخ هم استدلال هست که چی؟ اگر استصحاب در سبب حجت باشه مشکل پیش نمیاد، اما این اگر استصحاب در مسبب رو مقدم داریم دو لازم میاد. این همین بیان در اونجا هست، استصحاب در سبب موضوع مشکل پیش نمیاد، اما استصحاب در حکم باید موضوعش محفوظ بمانه، درسته؟ اگه موضوعش ازش گرفتن نمیتونه کاری بکنه، و پس موقوف از من که استصحاب در سبب جاری نشه، عدم جاری در استصحاب سبب، اینه باید اون استصحاب جاری بشه تا جلوی رو بگیره، به دور لازم میاد. فرمودن استصحاب در مسبب دوره، اما استصحاب در سبب میشه تخصیص بلاوجه. یعنی اگر شما استصحاب مسبب رو مقدم داشتی، یا تخصیص بلاوجه یا تخصیص بلاوجه یا به نحو دوره. اینه همون بیانی که شیخ داره مرحوم آخون آورده، نظام مرحوم مشکین فهمون، این اگر این دلیل در کفایه باید حکومت باشه، اما نظر شیخ به آخون به وروده، نظام آقای خوی هم نسبت میدن بهشون به عنوان ورود. پس یک نظر اینه که استصحاب مقدم میشه از راه ورود. حالا من شاید شیخ رو عرض کنم، گوینم کجا آدرس داد، آدرس داده باشیم، اگه آدرس داده باشیم که مرحوم شیخ ما اینجا در حاشیه نوشتیم، مگه آدرس باشه زود پیدا بکنیم، که از متن عبارتم چون آوردم دیگه، چون رسول آوردیم اقلا از متنم بخونیم که به فیضم برسیم از روح مرحوم شیخ رحمت الله علیه. ایشون فرقش اینه، مرحوم آخون تعارض سابها رو جلو انداخته، چون این آقایونم بر طبق کفایه دارن بحث میکنن استصحاب رو مقدم، مرحوم آخون بعد از قاعده ها که تمام میشه وارد استصحاب این تعارض سابه این شده، در اونجا به وجوهی استدلال میکنه، القسم الاول ما اذا کان الشک فی عدهما مسببن ان الشک فی الاخر، شکی در یکی ناشی از شکی دیگریه. بله دیگه، آیا پاک شد نشد ناشی از اینه که این آب پاکه یا پاک؟ اگه آب پاک باشه، فرض نه ها آب پاک باشه مطهره ها، اینجور نگه خب آب قلیل پاک، نه نه نه، آبیست که اگه مطهر باشه پاک کننده است، چون توی ظرف که نشستم ریختم شستم، آب رو ریختم، آب قلیل ریختم شستم، نه تو ظرف گذاشته باشم تا گیر بیاد که خب نجس شد دیگه، چطور میتونه مطهر باشه؟ نه اگه پاک باشه مطهر، فرض کلام اینه. و لازم تقدیم و شک سببی و اجراء الاستصافی و رفع الید عن الحالت سابقه للمستصحب الاخر. مثالش چیه؟ مثاله مرحوم شیخ. فرق آخوند شیخ اینه که مرحوم شیخ دیگه آخوند دیگه مثال ها رو حضم میکنه، مثال هایی که شیخ زده آخوند حضم میکنه. مثاله استصاب و طهارت الماء المقصول به صوب و نجس، ثوب نجس، فإن الشک فی بقاء نجاست الثوب و ارتفاعها، آیا ثوب الان بقاء نجس یا نجس نیست؟ چون اولین شستی ما مثلا اینه که آب نجس یا نجس نیست. اگه استصاب طهارت جلو بیفت مقدم بشه آب پاکه، تعبدن پاکه، بس اینه. اگه این رو مقدم بداریم نه دیگه نجس. این مسبب از شک در بقا طهارت الماء و ارتفاع سبب طهارت و یکم به ارتفاع نجاست صوب. خلافاً لجماعت، یه جماعتی که آقایون هم زحمت کشیدن میفهمن که سیاتی ذکرهم فی صفحه 401، من اینجا نوشتم از همونجا گرفتم، شیخ و محقق و علامه در بعض گفته هاش و جماعتی از متأخرین مثل سابقبانی اینا گیر کردن، بس یه جماعتی مسئله را تعارض فرض کردن. بس خود استصحاب و مسببی جای بحث هست. پس ایشون فهمن که لوجوهه. الوجه الاول الاجماع، اجماع بر مسئله هست. ما اجماع رو ببینیم به کی نسبت دادیم، در خود که عبارتشون هست و بعد بله الاجماع اینجا ظاهر داشته باشه. اجماع رو شریف العلماء خود شیخ من چیز میکنن ها در بله شریف العلماء در حاشیه روزه ادعای اجماع کرده بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی. پس دلیل اول اجماعه. و یعیده السیرت المستمره بین الناس علی ذلک بعد الاطلاع علی حجیت الاستصحاب. اینم یک بیان. دلیل دوم که میارن، دلیل ثانی، قوله لا تنقض الیقین بالشک به اعتبار دلالته علی جریان الاصاف شکل سببی مانون انقابلیت شمولی لجریان اصاف شکل مسببی، یعنی نقض یقین بهی یسیر و نقضن به دلیل لا به شک، فلا یشمله نهی فی لا تنقض، و لازم من شمول لا تنقض لشکل مسببی نقض یقین فی مورد شکل سببی لال در این شرعی یدل علی ارتفاع الحال سابقه فی فیلزم من اهمال استصحاب فی شک سببی طرح عموم لا تنقض من غیر مخصص و هو باطل، و لازم من اهماله فی شکل مسببی عدم قابلیت العموم لشمول مورد. این همونه که بلا وجه یا وجه دائر تقریبا اینه که بلا مخصص بلا وجه و این شیطه قلته اینجا بیان ذالک، بیان ذالک به همین بیانی است که در کلام مرحوم آخوند آمده. اینم وجه دوم. وجه ثالث می‌فرمان اگر استصحاب سببی مقدم نشه کان الاستصحاب قلیل الفائده. خب شما استصحاب سببی رو مقدم نداری، مقدم نداشته باشین پس بیفایده میشه دیگه. چرا؟ هر جا اثر داره، خب اثر که خودش حساب داره، اینم مثلا موضوع هم که بی اثره که معنا نداره جاری میشه. استصحاب در حکم چون اثره، اما استصحاب در موضوع. الان استصحاب حیات برای چیه؟ برای ارث، با از عدم ارث. عدم استصحاب در مسبب جاری میکنیم دیگه. خب اگر بنا باشه که اینجا ها جاری نشه، خب پس این استصحاب جایگاهش کجاست؟ اونجایی که اون اثر حالت سابقه نداشته باشه، اونجاها جا پیدا میشه. اون جاییست که اختصاص به احکام پیدا کنه دیگه. اینم دلیل سومشونه. دلیل سومه که اگر استصحاب مقدم نباشه، استصحاب سببی، استصحاب میشه قلیل الفایده. چرا؟ چون مقصود از استصحاب به حسب غالب ترتیب آثارشه. وقتی خود اثر استصحاب داره دیگه نیاز به اون نیست، پس باید اختصاص پیدا کنه به استصحاب در احکام. اینم وجه ثالث. بله؟
مقابل استصحاب مقدم شد دیگه.
چی؟
اونجایی که استصحاب اثر کرده بودیم و سبب رو از کارمون
رو شما الان استصحاب در سبب رو مقدم نمیداری. خب پس اینجا معارض قرار میدی دیگه. کسی که نگفته استصحاب مسببی مقدمه، که مقدم نمیدارین معارض میشن، ساقط میشن. پس این استصحاب جایگاهش کجاست؟ استصحابی که حجت باشه میگه اختصاص با. چرا؟ چون اونجا همیشه اثرم اون رو استصحاب جاری میکنی دیگه، در اثر. اما مثال زدم دیگه، استصحاب حیات برای چیه؟ برای ارثه. خب فرضاً از که اونم خودش استصحاب داره، از عدم ارث، یک زمانی بوده ارث نبوده، از عدم ارث. نه اختصاص پیدا میکنه، ایشون جور داره قلیل فایده میشه چون اختصاص بخونه. اشاره کنیم، لولم یبنه علا تقدیم الاستصحاب شک سببی کان الاستصحاب قلیل فایده جدا، لان المقصود من الاستصحاب غالبا ترتیب آثار مستصحبه. فرضونه که این الان سبب سببی همیشه دیگه، فرضونه ما الان در موضوع میخوام جاری کنیم دیگه. و تلک الاثار این کانت موجوده سابقا اغنا استصحاب ها نصاب ملزومه، بس خوبش استصحاب میکنید نیاز بی نداری. فتن حصر فایده فی آثاری که معدوم باشه، قهرن اختصاص به احکام پیدا میکنه. این بیانشونه. اشکال دلیل چهارمشون میگه در خود اخبار استصحاب در سبب جاری شده و در مسبب جاری نشده. در صحیح زراره، در صحیح زاره گفته که چی؟ گفته برای این که بله کنت علا یقین من تهارتک، شما بگو من تهارت دارم. فشکت تعلی سیم بقیل کن تنقل یقین بشک. و حال این که اینجا استصحاب مسبب داریم. چی هم استصحاب مسبب؟ اشتغال قاده، اشتغال قاده، اشتغال اینه که نخیر برو وضو بگیر لطفا، آیا این نماز درسته با این؟ حالا من شک دارم که با وضو هستم، با طهارت هستم یا نه. قاعده اشتغال میگه که یقین نداری به تحویل استصحاب اشتغال. مرحوم شیخ میگه استصحاب اشتغال امام جاری نکرده، نگفته که یقین باید پیدا کنه که مأمور بر آوردی، و گفته که استصحاب طهارت بکن، استصحاب در سبب. قاعده اشتغال استصحاب اشتغال، مرحوم شیخ استصحاب اشتغال هم جاری میدونن در مورد اشتغال ها. استصحاب اشتغال مسببه، یعنی اینکه زمن مشغول به نماز، من باید یقین پیدا کنم. یقینا نیاوردم نماز ها دیگه، باید یقین کنم نماز آورده. خب استصحاب میگه که با با شک در طهارت شما میخوای نماز بخونی، یقین کردی که مأمور بر آوردی ها؟ قبلا که نیاورده بودی، الان استصحاب کن نیاوردی مأمور بر. این استصحاب در مسببه. امام در این صحیح ضراره چه کار کرده؟ استصحاب در در طهارت جاری کرده، استصحاب در سبب جاری کرده. استصحاب در طهارت، با اینکه استصحاب در مسبب هم داری. این وجه سومشونه ها. الرابع ان المستفاد من الاخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد شکل مسبب. مستفاد از اخبار اینه که من اگر شک که در دوتا استصحاب دارن، از امام آمده استصحاب در سبب جاری کرده. البته نقص عکسش دارن ها، عکسی قضیه رو متأخر در متوافقین دارن، اینجا فعلا متخالفینه، برای متخالفین مثال زده، در متوافقین عکسش دارن که مرحوم شهید صدر رو حالا تا ذهنم بیاد، ظاهرا آی سبحانی و جاد آی زنجانی و اینا میگن، برای اینکه نه در متوافقین استصحاب ها سبب بز مسبب جاری نیست، یا آقای میگن نه استصحاب در سبب متوافق و مخالف نمیفهمه، چه موافق چه مخالف موضوع رو میبره دیگه، تا موضوع رو برد نوبت به اون نمیرسه، چه مفادشون نتیجهشون اثرشون یکی باشه چه نباشه. اونا میگن نه، چرا نه؟ چون در خود روایت امام در استصحاب مسبب رو جاری کرده، اون که استصحاب سبب هست. چطور؟ استصحاب طهارت، وضوء رفته یا نرفته، استصحاب کنت علی یقین من وضوئک، خب یکی مسبب از اینه که حدثی صادر شده یا نه، خوابیده یا نخوابیده، خب استصحاب عدم نور او سبب دیگه، وضو دارم یا ندارم از چی ناشی شده؟ منشأ چیه؟ که خوابیدم یا نخوابیده؟ ایمان در سبب استصحاب جاری نکرده. در چی استصحاب جاری کرده؟ در مسبب استصحاب جاری کرده. از اینجا بانک مقتضی قاعده چیه؟ مقتضی قاعده این بود که در سبب جاری کنه. پس میفهمید در متوافقین این حرفا نیست. این که استصحاب سبب مقدم میشه در متخالفینه، در نه در متوافقه، چون در مورد در خود مورد روایت امام استدلال کرده به استصحاب در مسبب، با اینکه سبب هست. آیا این وضو داره یا نه؟ الرجل ینام، درسته؟ تا میرسه به اینکه نمیدونه خوابید یا نخوابید، حضرت فرمود که لا ینقض، نقض نکنه. بله یا چی؟ بله. و انما ینقضه بیقین ناخر، وضوشو نقض نکنه، بگه وضو باقیه، به نیقین آخر نقض کنه. خب بقای وضو و عدم و بقا وضو که شد دارم ناشی از اینه که خوابیدم یا نخوابیدم، استصحاب در نوم جانم، اصل نوم، عدم نوم که نومی محقق نشده، نومی محقق است، نومی محقق نشده. خب لذا اینا باعث شده که این حرف بزنه. اینجا دو تا نظر پیدا شده، یک نظر مثل مرحوم امام، یک نظر مثل وای خویی. مرحوم امام میگه چرا امام جاری نکرده؟ اون سبب مسبب شرعی نبوده، چون سبب مسبب شرعی نیست جاری نکرده، پس دلیل نمیشه. اونجا مورد اصلا باید همون در مسبب جاری بشه، چون نام و عدم نام مانع برای اینه، موضوع حکم نیستن، مانع ممنوع نه موضوع حکم، در فرمودی؟ پس از این راه ایشون جواب داده و گفته اونجا قاعده همینه، چون استصحاب در مسبب ما نداریم، چون سبب شرعی نیست، نه که ندارن، سبب شرعی نیست. و اما نظر دوم، پس یک نظر چه شد؟ که در متوافقین دیگه ما نمیگیم چون شعار فرمیده. نظر دوم میگه نه، مانع و ممنوع مثل موضوع حکمه، چون این رو مانعی قرار داد، تا مانعی قرار داد مثل اینکه شرط او قرار بود. الان طهارت، من استصحاب طهارت میکنم، نماز میخونم، خب چرا؟ چون ترکیبه دیگه، نماز عبارت از چیه؟ از تکبیر با تسلیم، این نماز مشروط به چیه؟ به طهارت. اشتراط نعتی نیست، ترکیبه، مشروطه ترکیب، یک جزش با استصحاب میاد درست میشه، یک جزش هم بالوجدان درسته؟ درست میشه. من شک دارم با وضو هستم نه حساب وضو میکنم بعد با اون نماز میخونم. به مانع هم برسیم همینجور اگه شک کردیم در مانع. چرا؟ چون مانع ممنوع اینه مانعو قرار داده، وزانش وزن موضوع حکمه، فرق نمی کنه مانع ممنوع، پس این شرعیه چون شارعی را قرار داده. پس چرا نمیگیم سرای خوی و تلامزش اینجور میگن؟ نظر ما همینه که این در مورد استصحاب، چون در مورد روایت خلاف قاعده است، ما میگیم در غیرش دیگر رو قاعده است. ما نمیتونیم از این روایت یه قاعده استفاده کنیم کلی که این قاعده رو به طور کلی همه جا از کار بیاندازیم. در موردش تعبدن شاره یعنی روی قواعد میباشه استصحاب در سبب باشه، در مسبب باشه، در سبب باشه نه در مسبب. در خصوص روایت سیه زراره ما تعبدن میپذیریم از امام، خلاف قاعده است. نه اینکه این رو دلیل قرار بدیم در همه جا بگیم این سرایت بدیم به همه جا، یعنی هر چیزی خلاف قاعده بود در خود اون مورد اکتفا میکنیم، از اونجا ما نمیتونیم تعدی کنیم به جای دیگر، القا خصوصیت بکنیم. البته جواب ما فنی تر بود، چون گفت که اصلا سبب شرعی نیست، چون بس مانع ممنوع نه موضوع حکم. ما گفتیم نه، موضوع حکم در اینجا یعنی خود شرع رد به هم بدن، این رو موضوع قرار بدن. مانع ممنوع، مانع میاد بر این، ممنوع میشه در مرتب موضوع او دیگه، مانع اونه دیگه. وقتی القهقه تو تقتل الصلات، تا گفت تقطع الصلات، تو القهقه تقطع الصلات میتونی با استصحاب صلات و عدم تحقق قهقه. صلات که هست قهقه هم نیست، شک میشه ها، استصحاب عدم قهقه درست میکنی، نماز صحت چه درست میکنی. این هم این قسمتی که لازم بود تذکر داده بشه. از فرمایش مرحوم شیخ که فارغ شدیم، در وجه تقدیمه، وجه تقدیمه هر وقت وقت شد وچه تقدیم، پس اشاره کنیم تا بعد انشاءالله هفته بعد. در وچه تقدیم یک نظر مرحوم آخونده که بلوروده، یک نظر مرحوم اصفهانیه اونم بلوروده، یک نظر نظر شیخ نال استاد آی وحیده اونم بلوروده، نظر سوم که میشه بگیم بلکه اینا ورود، نظر دوم اینا ورود بود به سه تقریب، آخون، اصفهانی و شیخ الاستاد. نظر حکومت که ما میخوام این رو تقویت کنیم، حکومت رو بگیم، مرحوم شیخ هست و مرحوم های حائری هست و مرحوم نائینی، از راه حکومت. بعد تقریب آخون داریم، بعد تقریب اصفهانی داریم، بعد تقریب استاد داریم. آخون یقین رو حفظ میکنه، متعلق رو تعمیم میده، میگه متعلق یقین خصوص واقع نیست، اهم از واقع ظاهره. وقتی اهم از واقع ظاهر شد من قطع به طهارت پیدا میکنم دیگه، وقتی قطع به طهارت پیدا اهم از طهارت ظاهری قطعا میاد، وقتی طهارت ظاهری قطعا آمد میشه ورود. به تعبد آمد اما وروده، چون حجت دلیل آمد، گفت که لا تنقض الیقین بشک، در موضوع گفت این آب پاکه، این آب پاکه چه نسبت به طهارت واقعی اگه در بسنجیم حکومت میشه، اما نسبت به طهارت ظاهری میشه ورود، چون قطعا طهارت ظاهری آمد، یقین آمد به طهارت ظاهری. نسبت به واقع یقین تعبدیه، نسبت به اینجا قطعا طهارت ظاهریه. چه کار کرد؟ یقین تصرف داد، تصرف کرد؟ نه، در یقین تصرف نکرده ها، متعلق یقین رو از ظاهری واقعی گرفت. خب اشکالی که آقایان کردن بر ایشون اینه که این خلاف مفاد لا تنقض، لا تنقض یقین، یقین لا تنقض یقین به شک در چی داشتی؟ در واقع. یقین به واقع ناقض اونه، من سابقا یقین داشتم واقع بود دیگه، یقین داشتم به طهارت واقعی، شک میکنم در اون طهارت واقعی، اون قضه به یقین به همون طهارت واقعی. اگر بگیم اعم از طهارت واقعی ظاهری به اون نخورده. استثناء میگه یقینی که ناقضه همون یقینی باشه که قبلا بوده، یعنی هر دو باید به واقع بخوره و شما اعم که گرفتی ناقض با منقوض نیست، با هم نیست. اون چه که من یقین داشتم طهارت واقعی بود، اون چه که شک داشتم طهارت واقعی بود، ناقض چی شد؟ اعم از واقع ظاهری شد. ظاهر دیگه طهارت ظاهری ناقض طهارت واقعی نیست. این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم اصفهانی مثل مرحوم امام، البته مرحوم هم مثل مرحوم اصفهانی که قبلا هم عرض کردیم برهان یه مقدار قویه، باید اینجا روش بیشتر کار بشه. اینا میگن در ادله استصحاب یک تحلیل ارتکازی هست. تحلیل ارتکازی باید ببینیم تو ارتکاز چی هست. تو ارتکاز یقینا مطرح نیست، حجت مطرحه. پس اگه گفت الله انقض هو بیقین آخر لا تنقض الیقین بشک، یعنی لا تنقض حجت را بلا حجت، بل انقض به حجت. چرا؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک و لیس ینبغی لک ان تن. این لیس ینبغی ترکیب تحلیل ارتکازیه، این حرف اصفهانی است، مرحوم ها دنبال کرده همین رو میگن. من نمیگم ایشون از ایشون استفاده کرده، میخوام سابق برشون هست چون استناد نداده بشه. میگه این تحلیل ارتکازی، میگه پس مدار بر حجت و لا حجت. خب اگه چکار کرد؟ توسعه در یقین رو به معنی حجت و لا حجت گرفت. اصفهانی آخون در یقین تصرف نکرد، متعلق رو اهم گرفت. مرحوم اصفهانی آمد یقین رو گفت از باب مثال معیار حجت و لا حجت به حکم تحلیل ارتکازی. این جواب بدیم که نمیشه نمیتونه. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا معذرت میخوام، من تو در تو بحثم بعدا ان شاء الله. خداحافظ. اینجا جواب دادن ممنوعه. تا ما با آقای شمزاده دار که بحث داریم، یه بحثی با هم داریم، بحث وسایل. اونم قانونشون اینه که تلفن معذرشون جواب میدن که آقا من تو بحثم. لابون این مقدارش مستثناست، بهتر بنده خودم جایی میزنه دیگه، زنگ بزنه، زنگ بزنه ملکی نمی کنه که بدتر بشه، مگرم که بله خاموش کنیم یا چیز کنیم، بله سایلنس کنیم. همچنین نسان یه چیز خوب جان نمیفته بیچاره، گه خب چرا جواب نمیده چیره جوره. خب دیگه این بحث فرمایش اصفهانی باشه با فرمایش استاد و بحث حکومت رو بعد بگذاریم به تعارض دو استصحاب در عرض هم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.